بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 138، صفحه 50. الفصل الثانی فی من العبد و هو رکن ثانی من الخمسه. در حدیث اولی که در این باب شروع کردیم، هم توحید معنا شده بود هم عبد. حدیث دیگری هم از حضرت امیر در نهج البلاغه آوردیم، در اون هم توحید معنا شده بود هم عبد. ما توحید رو در هر دو حدیث بیان کردیم. حالا وارد معنای عدل میشه، باز هم در هر دو حدیث. در حدیث امام صادق علیه السلام عدل اینطور معنا شده بود که تو به خدا نسبت ندهی آن چرا که جزء نقایص توست و خدا تو را بر آن چیزها ملامت کرده. ما منشأ صدور قبیحیم، منشأ شروریم، خدا ما رو بر این منشأیت ملامت کرده که چرا این قبیح را انجام میدید، چرا اون شر رو مرتکب میشید. معنا نداره که ما خود خدا رو به اون چیزی که ما رو ملامت کرده متصف کنیم. و اون قاطعه های ملامت کردن رو به معنی نفی کردن گرفته، یعنی خداوند ما رو از ظلم، از قبیح، از شر و امثال این نقائص نهی کرده. وقت اگر ما خود خدا رو به این امور متصف کنیم، خلاف عدل این است که ما او رو متصف نکنیم به آن چه که او ما رو از اون چیز نهی کرده، یعنی متصفش نکنیم به ظلم، متصفش نکنیم به ارتکاب قبیح، متصفش نکنیم به منشأ شر بودن و امثال ذلک. این معنای کلام امام صادق علیه السلام معنای ظاهریش تا بعد وارد توضیحاتش بشیم. کلام حضرت امیر بود که عدل این است که خدا رو متهم نکن. تهمت یعنی نسبت دادن امری به کسی در حالی که اون کس این امر رو مرتکب نشده یا این امر رو نداره. فعلی رو، صفتی رو به کسی نسبت بدیم که او این فعل رو مرتکب نشده و این صفت رو نداره. خب اگر قبیح رو به خدا نسبت بدیم، خدا رو متهم کردیم، چون خدا منشأ قبیح نیست. فعلی که قبیح باشه، شر باشه، از او صادر نمیشه. صفات نفس رو به او نسبت بدیم، باز همچنین خدا دارای صفات نفس نیست. در واقع اگه صفات نفس رو نقص رو به اون نسبت دادیم یا فعل شر و فعل طبیعی رو به اون نسبت دادیم، رو متهم کردیم، چون به اون چیزی رو نسبت دادیم که اون مستجب نشده یا واجب نیست. توجه میکنم که کلام حضرت امیر بعد از این که معنی شد با کلام امام صادق علیه السلام یکی است. مفاد هر دو شون یکیه، ولو ظاهر عبارت را فرق میکنه ولی مفاد یکی است. اولی میفرماید که آنچه که خدا تو را از آن چیز نهی کرده به خدا نسبت ندی. دومی میفرماید خدا رو متهم نکن، یعنی اون چیزهایی که خدا نداره بهش نسبت ندی. پس هر دو یک چیز دارن بیان میکنن، اما ولی مفاد هر دو کلام یکی است. پس اگر ما بحث در عدالت به طور مطلق مطرح کنیم بدون این که بحث رو به خصوص بر حدیث امام صادق یا به خصوص بر حدیث حضرت امیر وارد کنیم، کاری بی جایی نکردیم، چون این دو حدیث هر دوی مطلب رو ایفاده میکنه. پس جا داره که ما به طور کلی حد رو بیان کنیم، نه این که به خصوص کلام امام صادق علیه السلام رو یا به خصوص کلام حضرت امیر علیه السلام رو توضیح بدیم. به طور عام هم که توضیح بدیم کار هست. ایشون بعد از اینکه این مطلب رو ذکر میکنن و این دو جمله رو دارای یک مفاد قرار میدن، میپردازن به شرح عدالت. در شرح عدالت ابتدای مقدمه ذکر میکنم، بعد از اون مقدمه میفرمایم که ما در مقاصدی باید بحث کنیم که عبارت مقاصد باشیم. البته همونطور که در صدر این باب اشاره کردیم، در بحث عدالت دو مطلب مطرح میشه، یکی عدالت خداوند، یکی افعال ما. شاید افعال ما رو خدا صادر میکنه یا خودمون صادر میکنه، که در میگرده به بحث جبر اختیار، آیا ما مجبوریم این افعال رو انجام بدیم یا مختار. از دو تا بحث در اینجا مطرح میشه، یکی بحث در عدالت خدا، یکی بحث در افعال ما، که توجه میکنه هر دو به هم مرتبطن. یعنی اگر افعال از ما باشد، خداوند ما را عذاب کند، مخالف عدالت نیست. ولی اگر افعالات خود خدا باشد و ما جبرن داریم انجام میدیم، خدا داره انجام میده به گردن ما میندازه، بعدا ما را عذاب میکنه، خب این عدالت نیست. پس میبینید که بحث در جبر اختیار با بحث در عدالت مناسبت پیدا میکنه. اگر ما قائل به جبر بشیم، به نحوی داریم عدالت رو ضایع میکنیم، پس باید وارد بحث جبر هم بشیم. به این مناسبت ما در همین فصل دوم باید هم بحث عدالت رو مطرح کنیم، عدالت خدا رو، هم بحث جبر عباد رو مطرح کنیم. منتها چون میبینیم که در احادیث بعدی غیر از این حدیث اولی که ما مشغول تفسیرش هستیم بحث جبر مطرح میشه، عمده بحث رو واگذار میکنیم به اون احادیث. اینجا دیگه بحث رو تقریبا در عدالت شده که به قولیشون مقام اول است. در مقام اول بحث عدالت مطرحه، در مقام دوم بحث در افعال عباد. الان بحث در افعال عباد نکشه، الان بحث ما در عدالت. خب مقدمه را وقتی رسیدم انشاءالله عرض میکنم. 5 تا امر به خدا نسبت داده شده که به نظر ما هر 5 تا مخالف عدالت هست. ما باید با هر 5 تا امر مقابله کنیم تا بتونیم عدالت را به خدا اثبات کنیم. انشاءالله در مقدمه این مطلب بحث میشه. صفحه 138 صفحه 5 الفصل ثانی فی معنی العدل. فصل اول در معنی توحید بود که گذشت، فصل دوم در معنی عدل. توحید رکن اول از 5 اصل دین بود، عدل رکن دوم از این 5 اصل. ما اصول دین رو 5 تا میدونیم، توحید و عدل، نبوت، امامت، معاد. توحید رکن اول بود از این 5 تا، عدل رکن دومه، 3 و 4 و 5 هم که نبوت و امامت و معاد که فعلا ما به اون 3 تا کاری ندیم. وقد اعرب عن تهدیدهی قوله علیه السلام، پرده برداشته از تهدید و تعریف عدل قول امام صادق علیه السلام در این خبری که ما در صدد شرحش هستیم که فرمود والعدل و انلاد تنسد الیه ما لامک علیه، عدل این از که نسبت ندهی به خدا آن چرا که خدا تو را بران چیز ملامت کرده یا نهی کرده. آن چه که خدا تو را از آن چیز نهی کرده و اون چیز رو برای تو قبیح شمرده، اون رو به خدا نسبت ندهی. اگر چیزی برای تو قبیحه، برای او که حکیم اقبه. و قول مولانا اصل بر قول هست، قد اعرب عن تهدیده، یعنی از تعریف از هم قول امام صادق علیه السلام، هم قول مولانا امیر المؤمنین علیه السلام در خبری که روایت شدیم از خود حضرت، که اون روایت اینه والعدل ان لا تتهمه، او رو متهم نکنید. بفرماد و مرجع خبره به یک معنا، زیرا تهمت بر وزن همزه. تو همه رو معنا می کنیم، هم از من اشاره با گوشه چشم. و بگیم به کل حومت از این رومت که با گوشه چشم غیبت میکنه از من، گاهی با اشاره غیبت میشه، گاهی هم با گفتار. لعنه تو همه علا وزن حومزه، نسبت تو همه بر وزن حومزه نسبت فعلیست یا صفتیست به کسی که لم یفعل ذلک چند فعل را و لم یتصف به تلک صفت. نسبت و فعل الى احد لم یفعل ذلک الفعل او نسبت و صفت الى احد لم یتصف به تلک صفت، فعلی رو که انجام نداده بهش نسبت بدیم، صفتی رو که واجب نیست بهش نسبت بدیم. این میشه تهمت. وقتی امام میفرماید خدا را متهم نکن، یعنی فعلی که فعل او نیست به او نسبت نده، صفتی که صفت او نیست به او نسبت نده.
عدالت
در ما به اینه
که
وصفی که در خدا نیست و این نسبت نیست، در حالی که اون چه اصول دینه عدالت در خداست. سوال خوبی می‌فرمایید که اون چه اصول در اصول دینه عدالت خداست، اون چه در اینجا داریم معنا می‌کنیم نسبت دادن ما عدالت را به خداست. و بین این دو تا فرق یه وقت میگیم خدا عادله، یه وقت میگیم ما خدا را عادل میدونیم. اصل دین ما اون که یکی از پنج تا اصول دینه اینه که خدا عادل هست، ولی ما داریم در اینجا عدالت اینطور معنا میکنیم که ما باید خدا را عادل بدونیم،
ما باید عادل باشیم و اون چه در قرآنی سود و نیست ما باید عادل باشیم، نه عادل بدونیم.
نه عدالت عبارت پس سوال شما یه چیز دیگه شد. سوال شما این بود که سوال شما رو من حالا اون سوال اول رو جواب بدم، بعد سوال دوم این کلام من اول از کلام شما فهمیدم. خودمونم یه سوال بود که آیا عدالتی که از اصول دینه عادل بودن خداست یا عادل دانستن من خدا راست؟ این جوابش اینه. توحید رو معنا کرد، هر دارم جز اصول دین نیست. توحید یعنی واحد بودن یه معنا، واحد دانستن خدای من بودن. در توحید هم ما همین دو معنا رو داشتیم که در عدالت داریم. در عدالت میگیم خدا عادل است یه معنا، ما خدا را عادل میدانیم این معنی دو. در توحید هم میگفتیم خدا واحد است یا ما خدا رو واحد می‌دونیم، این دو معنی دو معنی رو در توحید داشتیم، در عبارت هم داریم و حتی رو به یه جای اشاره می‌کنیم. یعنی اون اصل اول اصول خمسه یا اصل دوم اصول خمسه فرق نمی‌کنه، چه بگید بودن چه بگید دانستن. چرا فرق بین بودن و دانستن نیست؟ زیرا ما موظفیم این طور اعتقادی داشته باشیم. اگر این اعتقاد موافق واقع نبود، مخالف واقع بود، ما موظف نبودیم که این اعتقاد رو داشته باشیم. به ما میگن اعتقاد مطابق واقع رو داشته باشیم و اعتقاد مطابق واقع این است که ما خدا رو عادل بدانیم، خدا را واحد بدانیم. اگر این دانستن ما مطابق واقعه معلوم میشه خدا واحد است و عادل است، از فرقی نمی کنه چه بگیم واحد است چه بگیم ما او را واحد میدونیم. وقتی ما او را واحد میدونیم به دانستن مطابق واقعه، به اعتقاد مطابق واقعه، فرقی نمی کنه بگیم ما میدانیم یا او هست. از توحید رو چه معنای واحد دانستن بگیم چه معنای واحد بودن از این جهت فرقی نمی کنه. عدالت رو چه به معنای عادل بودن بگیری چه به معنای اینکه ما او رو عادل میدونیم از این جهت فهم میکنه. این جواب سوال اول که من از کلام شما اون سوال رو فهمیدم. حالا میفرمایید که سوالتون جور دیگه است، سوالتون اینه که خدا عادل است یعنی اینکه او همه کارها رو به جای خود انجام میدهد. من عادلم یعنی خدا رو عادل میدونم، خلاف رو به خدا نسبت نمیدونم. نسبت ندادن خلاف به خدا این میشه معنی عدالت، که عدالت الان وصف ما میشه. که انه امام به ما میفرمایند که عدالت تو این است که به خدا نسبت ناروا ندهی. اگر تو نسبت ناروا ندادی به عدالت عمل کردی، به عدالت عمل کردی. این فرمایش شماست که کلمات این دو بزرگوار یعنی امام صادق و حضرت امیر علیه السلام طبق تفسیری که الان قاضی سعید داره میکنه در واقع ناظرند، این دو تو کلمه بزرگواران ناظر است به عدالت ما نه به عدالت خود. تفسیر قاضی سعید شما اعتراض دارید کنش که این تفسیر مفید این است که ما باید عادل باشیم و عدالت ما این است که به خدا نسبت ناروا ندهیم. خب کلام شما این شد که امام بر طبق تفسیر قاضی سعید دارن عدالت ما رو تفسیر میکنن، در حالی که واقعا امام عدالت خدا رو داره تفسیر میکنه. این جوابش چیه؟ جواب اینه که عدالت خدا مورد سؤاله، همونطور که توحید خدا مورد سؤاله. او سوال میکنه، رجلی سوال میکنه از امام صادق که اساس دین توحید است و عدل و علمه کبیر لابد در آخر المن. بعد از امام میخواد که فضل کرمایت و در حقوق علی و یتحیه و حفظه و یتحیه و حفظه. از امام سوال میکنه تفسیری برای توحید الهی و عدالت الهی بیار. خود سوال نشون میده که اون چه خواسته شده نه عدالت منه، عدالت خداست. امامم اینطور تفسیر میکنه عدالت در مورد خدا یعنی عادل دانستن خدا. دقت میکرد میکنه یعنی عادل دانستن خدا این است که خدا رو متهم نکنید، این است که خدا نسبت ناروا ندهید، عادل دانستن خدا. پس عدالت در اینجا به معنای عادل دانستنه و عادل دانستن داریم این مسئولت معنی میشه که تو وقتی خدا را عادل میدانی که به خدا نسبت ناروا ندهی و او را متهم نکن. در چنین حالتی تو به اصلی از اصول دین است که عبارت از عادل دانستن خداست عمل کردی. و عادل دانستن خدا را به بیانی برگردوندن به عادل بودن خدا. پس تفسیری که ما داریم میکنیم عادل دانستن ما نیست، عادل بودن ما نیست، عادل دانستن نیست که ما خدا را عادل بدانیم. اگر بخوای خدا را عادل بدانیم باید به خدا نسبت ناروا ندهی، خدا را متهم کنی. توجه میکنید که در اینجا با توجه به سؤالی که از امام شده یا حالا به سؤالم کار نداریم، با توجه به این که امام در مقام بیان چه چیز هست جواب شما داده میشه. امام در مقام بیان عادل بودن ما یا واحد بودن ما نیستند، امام در مقام بیان عادل بودن خدا هستند. دارن اون رو تفسیر میکنن، امام داریم همون رو تفسیر میکنیم. میفرماین که عدالت خدا این است که یا عادل دانستن خدا این است که تو به خدا این چنین نسبتی ندی. خب بله اینم نه عادل دانستن ماست، این کار عادل دانستن ما نیست، صادق بودن ماست. یعنی اگر من نسبت عدالت به خدا دادم یا نسبت واحد بودن به خدا دادم این گفته میشه من صادقم. البته صادق بودنم یکی از مصادیق عادل بودن هست، زمنان عادل بودن من و صادق بودن من از این نسبت به دست میاد، از عدم اتهام صادق بودن منم به دست میاد. ولی امام در صدد بیان صادق بودن و عادل بودن من نیستم، امام در صدد بیان عادل بودن خدا هستم. عادل بودن خدا یا عادل دانستن خدا؟ عادل دانستن خدا این است که این چنین خدا را بدانی. اگر خدا را این چنین دانستی خدا را عادل دانستی، و چون دانستند مطابق واقع است پس خدا عادل است. والله لا يفعل القبیح و الشر ولا معاصی العباد ولا یوسف و به ظلمه و سایر صفات زمینه، در اون چیزهایی رو که ما نباید به خدا نسبت بدیم و خدا رو به اون چیزها متهم نکنیم زش میکنه. خدا فاعل قوی نیست، فاعل شر رو فاعل معاصی عباد نیست، پس این رو نباید به خدا نسبت بدیم. کسانی که معاصی عباد رو بهش خداوند اسناد میدن، یعنی قائل میشود به جبر، اینها خدا رو عادل نمیدونه. اون کسانی که معاصی عباد رو مال خود عباد میدونند، اونها خدا رو عادل میدونند، البته اگر انحرافاتی دیگه نداشته باشه. و به همین جهت است که شیعه رو میگن عدلیه، چون شیعیان معتقدند به اینکه جبر بودن. معتزله رو هم به صورتی در عدلیه داخل میکنه، چون هم جبر رو معتقد نیستن. حالا ممکنه معتزله از ناحیه دیگه از عدلیه بیرون بیاد، ولی از این جهت که افعال و معاصی عباد رو به خدا نسبت نمیدن و خدا رو متهم نمی کنن، جز عدلیه شده میشه. اونجا در کلام عدلیه گفته میشه، امامیه مورد اراده میشه، در اصول هم همینجور، در اصول فقه هم همینجور عدلیه گفته میشه، امامیه اراده میشه. عدلیه هستن یعنی چون افعال عباد رو، معاصی عباد رو به خدا نسبت نمیدن، قائلا به اینکه خدا عادل است، فاعل افعال و معاصی عباد نیست. ولا یوسف و به ظلم و سایر صفات زمینه کما سویز. و نحل عباده انهما نها ات و لا یفعله، و الله لا یفعل اینها را، و نحل عباده انهما. عباد رو هم از این دوتا نه کرده، انهما یعنی فعل قبیح و شر و معاصی عباد، این میشه یک، اتصاف به ظلم و سایر صفات زمین میشه دو. ضمیر انهما به فعل و اتصاف برمیگرده که فعل متعلقش قبیح و شر و معاصی، وصفم عبارت از ظلم و سایر صفات زمین است. خدا عباد رو از اون فعل و از این اتصاف نهی کرده، هم خودش انجام نمیدهد و متصف نیست، هم به عباد گفته انجام ندهید و متصف نباشید. و هازا همین نهی عباد انهما معنای این است که انلاد ان و هازا هو به معنا ان تنسل الیه ما لا مشأ له. هازا یعنی نسبت دادن افعال یا صفات قبیح به خدا، معناش این است که یعنی مقصود از ان تنسل الیه ما لا مشأ له، نسبت بدهیم به خدا آنچرا که ما را از اون چیز نکرده، ملامت کرده بر اون چیز، یعنی از اون چیز نکرده. معنای نسبت دادن اینه که افعال قبیح و شر و معاصی رو به خدا نسبت بدیم، یا اتصاف به ظلم و سایر صفات زمین رو به خدا نسبت بدیم. وقت و عدالت اینه که اینا رو نسبت ندیم. فلنتشلم فی مقدمت و مخاصم. اینجور که من منو شده میکرد نیست که لارو بدون ثابت شده. و هازا معنا و به معنا انتون سر الگه مالا مشعله، من لا رو گفتم ثابت نشده، جوری معنا شدم که خلاف عدالت باشه، بعد گفتم عدالت اینی که نسبت ندهیم. اگر لا ساقط شده باشه از این عبارت خوب راحت معنا میشه، اگر لا ساقط نشده باشه که ظاهرش هم همینه، اینطور معنا میکنه که معنا شدم. معنای نسبت دادن به خدا مالا مشعله این است که خدا را فاعل اون امور یا متصف به این امور بدانید، وقت عدالت اینه که اینا نسبت ندی، یعنی خدا رو فاعل اون امور و یا متصف به این امور قرار میده. اما المقدمه ففیزه که ما ینافی القول بالعدل، هم چیز با قول به عدل سازگار نیست و ما اون هم چیز رو ذکر کنیم. یکی این که خدا متصف به ظلم باشد، این با عدالت سازگار است. دوم این که خدا منشأ شر باشد، این با عدالت سازگار است. سوم این که خدا کار قبیح انجام دهد. چهارم این که خدا برای عبادش کفر و راضی باشد و بعضی از اونها رو در کفر انداخته باشد. چون چه اشاره میدون اشاره متقدن که کفر کافر شدن چون خدا خواست و اگر بخوان مومن بشن نمیتون، که خدا برای اونها کفر خواست، برای گروهی ایمان خواست، برای گروهی کفر خواست، و اگر اینها بخوان مومن بشن نمیتون، یعنی میخوان با خواست خدا مخالفت کنن نمیتون. این نظر اشاره است. پنجم که از همه بحثش بیشتره، خلاف عدالت است که بگو این خداوند مستر است و انجام کنی، که استراری که فلاسفه میگوین، که استراری که متکلم میگوین. هر نوع استراری رو برای خدا قائل شدن نسبت ناروا به خدا دادن است و خدا را از عدالت ساقط کردن است. این خیلی مهمه، چون درگیری با فلاسفه متکلم است. اون چارته اولش رو ایشون می فرماید که همه مسلمین اتفاق دارد، همه مسلمین بر این چارت اتفاق دارد که خدا ظالم نیست، خدا منشأ شر نیست، خدا قبیح انجام نمیده، خدا برای عبادش راضی به کفر نیست. همه به زبان قبول دارد. تو اعتقاد که وارد میشیم میبینیم اشاعره مخالف، ولی به ظاهر همه اینا رو قبول دارد. همه معتقدند، همه معترفند، حتی میرسه اعلام میکنن شما خدا رو فاعل قبیح نمیدونید، خدا رو فاعل شر نمیدونید. ولی اشاعره وقتی وارد بس میشن میگن این کاری که تو داری انجام میدی کار خداست. خب کار من کار شره، کار قبیحه، کفره، ظلمه. این همه رو که ما داریم انجام میدیم داره به خدا رو سفر میدونید، خدا رو فاعل میدونید. پس ولو در ظاهر نفت میکنه این چهار تا رو از خدا، ولی در اعتقادش که باید میشون میدیم داره نسبت میدیم، ظلم رو به خدا نسبت میدیم. میگه که خداوند اگر پیغمبر رو که تمام زمان اون رو در طاعت گذارنده ببره جهنم، بیش جهنم داره میشه ظلم میشه. نمیگه این کار خدا میکنه، میگه اگر بکنه هیچ عیبی نداره دباس، یعنی ظلم خدا جایز ندونه. ولی اون که خدا رو ظالم ندونه، ولی بالاخره جایز ندونه که خدا ظلم کنه. حالا از این بگذاریم، شخصی شخص دیگه رو مورد ظلم قرار میده، دو تا انسان یکی دیگری رو مورد ظلم قرار میده، اشاره میگه این کار با خدا. خب دیگه در ازاد نه این که میتواند ظلم کنه، ظلم تحقق بده شده در اونجا که میتواند، گفتن میتواند فیغان برای به جهنم ببرد، خب وقتی نبود ظلمی تقوم بدا نشده، فقط امکان ظلم. ولی در اینجا که میگه کار این عبد کار خداست، این عبد داره ظلم میکنه. خب پس وقتی این کار خدا میکنه، خدا داره ظلم میکنه. البته اشاعره اینقدر سریع حرف نمیزن، خب تو متوجه هستن که نمیتونه ظلم خدا بسازه. اینجا توجیه میکنه هرچند کارشون نسبت به ظلم به خدا است ولی توجیه میکنه اینجا توجیهی که پسندیده نیست. اونا میگن که این عبد ملک خداست، مملوک حق نداره چی بگه، مالک مالک حقیقی اجازه مالک اعتباری نیست مثل مولا و سید که مالک اعتباری است. مالک مالک حقیقی، مالک حقیقی تمام تصرفات رو حق داره در ملک خودش انجام بده. خب حالا به این عبد میگه که من میخوام در تو میشه این تصرفات رو تو جهنم بندازم، هیچ کار بدم نشد ولی ملک ملک من حق دارم در تصرف هم حق رو دارم. اشعری میگه این ظلم نیست، خدا در ملک خودش رو تصرف، یا یه بنده خودم رو بر بنده دیگرم، یه ملک خودم رو بر ملک دیگرم مسلط میکنم که اون بنده ظلم کنه. ظلم نیست، تو کارش که من دارم انجام میدم، من دارم در ملک خودم تصرف میکنم به توسط یه ملک دیگرم که اونم در واقع اونم کاری نیست. خودشون تصریح میکنن میگن که تمام عباد مثل قلم، چطور کاتب با قلم مینویسه، قلم مباشره نوشتنی ولی کاتب نویسنده است، ما مباشره کاری ولی خدا کننده است، ما مثل قلمی هستیم در دست خدا، مثل قلمی که در دست کاتب ما هستیم در دست خدا. همونطور که قلم به ظاهر نمی‌نویسه ولی واقعا نویسنده کاتب است، ما به ظاهر انجام می‌دهیم ولی انجام دهنده در واقع خدا است. خب اگه این باشه، من وقتی دارم در یکی دیگه ظلم می‌کنم، خدا داره ظلم می‌کنه، من حتی واسطه هم نیستم، من در حد قلمم یا آلتم، نه واسطه. واسطه گفتیم فاعل کاره، مثل قبلا گفتیم شاگرد نجار که کار نجار انجام میده واسطه است، ولی اره ابزاره، شاگرد نجار کار یاد گرفته مستقل داره انجام میده، این میشه واسطه، همون کاری که نجار میکنه داره میکنه. ما مثل شاگرد نجار نیستیم، ما مثل اره هستیم، ما مثل قلم این درده سفره، نمیتونیم بگیم ما واسطه کاریم، ما ابزار کاریم. یعنی به قول خودشون میگن کار از تو ظاهر شده، کار رو او صادر شده ولی از تو ظاهر شده، از کار در واقع مال خداست. خب کاری که ظلمی که من دارم میکنم ظلم هست، وقتی اون نسبت به خدا میدهد ظلم نسبت به خدا داده میشه. من تو عرض میکنم اشعری میگه این تصرف در ملک و تصرف در ملک ظلم است. حالا حق با اشعریه یا اینکه حق با دیگرانه بعدم باید بحث میشه، ولی میخوام از کنم که جور نیست که اشعری خیلی راحت بده خدا ظالمه، و این بهانه رو داره، میگه خدا در ملک خودش داره تصرف میکنه و مالک هر نوع تصرفی در ملک خودش میکنه مسئول نیست و قوی هم نیست. اون اینطوری میگه، از نمی کنم درسته. خب این مسئله زور، مسئله شر، شر به خدا انجام میده نیست، خب گروهی شر به توجیه نمی کنه، معتقدن که شر به خدا انجام میده. اینه باید بحثش که شروعی که در عالم نست کار خدا که کاری که دارم، البته قدرت انجام این کار رو خدا داده، حتی دیگر نیست، بله خدا قدرت کار رو ما داده، ولی این که معنیش فاعلیت خدا نیست، به من قدرت داده فلان کار رو بعد انجام دادم، منم انجام میدم، یعنی خدا انجام داده، که معنیش منه انجام دادن خدا نیست، قدرتی انجام به من داده، اختیارشان داده، منم نشده راه نشون داده، مخالف راه هم گفته، گفته این راه مستقیم، این راه نراسی، اختیار هم به من داده، قدرت هر دو طرف هم داده، و من به سوی اختیار خودم این طرف انتخاب کردم، ربطی به خودم داده. ما معتقدیم که شروع من عند الله هستن، اما من الله نیست، همونطور که خودش فرموده ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، یعنی من عذاب رو بر شما وارد کردم ولی خودتون عاملش بودید، من منشأ شر نیستم، ولی سبب شر از جانب من میاد. خودتون منشأ. حالا توضیحاتی دیگه هست و درسون ببینید چی میشه. که خدا فاعل بالعرض است، مرید بالعرض است، راضی بالعرض است. اینه که پس بگو ببینید مرحبه درستی ها خیلی. بحث بعدی قبیحه. اشعاری میان خدا قبیح انجام نمیده، ولی بعد چه واردی بحث میشن میگن حسقوب عقلی نداریم. هر کاری خدا انجام داد حسن است، هر کاری انجام نداد قبیح است. یعنی یه چیزی رو منوان قبیح مطرح نمی کنن که بگه خدا انجام میده یا نمیده. میگن سب میکنیم ببینیم خدا انجام داد میگیم حسن، انجام نداد میگیم قبیح. حسقوب عقلی قائل نیست. خب در اینجا ملاحظه میکنید که وقتی ثابت که به حسن قبع عقلی بگیم، خب بعضی کارا قبیحه، معلوم نداره خدا انجام داد. شما میگید چون خدا انجام داد میشه حسن، اگه انجام نداد میشه قبیح. پس اجازه میدید خدا این کار انجام بده ولو عقل میشه قبیح. شما میگید عقل در اینجا خیال شده به در حکم ناروا داده، این کار قبیح میشه، ولی بالاخره قبیح اگه ثابت که به حسن قبع عقلی بگیم کار قبیح. پس خدا دارید، شما دارید به خدا نسبت قبیح میده. البته میدونید این چهار تا مطلب سه تا کتاله بود که اشاره ملاحظه میکنید که بالاخره یه جوری دارن نسبت میدن به خدا. اولا ظلم بود، ثانیا شر رو، ثالثا قبیح، رابعا کفر رو. کفر هم نسبت به خدا میدن، کفر رو تقریبا ظاهر میکنه، یعنی نسبت کفر خدا رو تقریبا ظاهر میکنه، ابایی نداره. حتی در مجالسی با معتزله بحث میکردن که اینی که ایمان داره شما برای چی نتش میکنه، اینکه ایمان شما خودش نیست. خدا بهش ایمان رو تحمیل کرد، حالا تحمیل نشده باشه بهش افاظه کرد و اون با این ایمانی که خدا بهش افاظه کرده مانده مرزی نداره. داستان معروف ابوالحسن اشعری و استاد ابوعلی جبایی که توی شهر مباحث داشت که همون باعث جدایی ابوالحسن اشعری از جبایی میشه و همون منشأ پیدایش اشعری میشه که ازش میپرسه سه تا بچه به دنیا میان، یکی بزرگ میشه مومن میشه، یکی بزرگ میشه کافر میشه، یکی هم در کودکی میمیره. حکم اینا چیه؟ پس خلاصه هست به اینجا میرسه که وقتی که تشکیل میکنه حکمو میگه خب حالا اگر اون کسی کافر بوده از خدا بخواد که مثلا من مؤمن قرار میده، منشون برابر جواب داده میشه که نمیشه. بعد اون کودکه میگه چرا نذاشتی من بزرگ بشم و مثل برادر مؤمن بشم؟ بهش گفته میشه که تو اگر بزرگ میشدی کافر میشدی، ما میران دیمت که به کف ندارد. ابوالحسن میگه خب اون برادر کافر بلند میشه میگه که چرا منو نمید، میخواستی قبل از این که من بزرگ بشم منو بزرگ بشم مثل این بچه بشم، این همه عذاب آورد. خلاصه ابوالی که باید میتوزن بعد باعثی جدایی ابوالحسن میشه. پس بعد هم اشاعر از اینجا باید سیه به وجود همین بحث خود به ایمان. این چهار تا مطلب، در این چهار تا مطلب اشاعره و بقیه همه اجماع دارند که خداوند ظالم نیست، فاعل شر نیست، فاعل قبیح نیست و لا یرضی عباده این کفر. همین رو قبول دارم، به ظاهر همین قبول دارم، ولی در باطن وقتی وارد میشه این گویی مخالفه، ولی به زبان قبول دارم ولی به عمل یا در اعتقاد این خلاف میشه. مهم اون پنجمی است که خدا مستقر به کار نیست، کار رو با اختیار انجام نیست، نه با ایجاب، نه ذاتش ایجاب میکند که کار رو انجام دهد، نه دادی و اراده کاری رو بر او واجب، بلکه او مختار است همیشه. یه بحثی که باید بعدا مطرح بشه و بحث مهمی است که قولیشون مهمتر از همه این شد. و همه مقدمه شفیزه که ما یناف القول بالعزل، آنچه که منافی قول بالعزل که هر شدید هنش دارد، هن چیز با قول بالعزل منافات اعلم انه اتفقت کلمت و اهل الاسلام، سخن همه مسلمین متفقن بر این است، بلکه ارباب ادیان اختصاص و مسلمین نداره، غیر مسلمان ها هم اونهای که دینشون دین الهی است، ولو اعتراف هم پیدا شده باشد مثل یهود و نصارا، بلکه اصحاب آرایی که قائل به توحید هست ولو دین الهی هم نداشته باشد، همین اندازه که قائل به توحید باشن، اتفقت کلمه شون بر این که الله تعالی اولا لا یوسف به ظلم و به عبارت دیگر لا یظلم و مثقال ذره، این اولا. ثانیا ان الشر لیس من الله ما ان الکل من عنده، شر من الله نیست اگرچه من عند الله، خود آیه قرآن داره. که شر من الله نیست، خیر من الله است، ولی کل من عند الله، خیر من الله، شر من الله نیست، ولی هر دو من عند الله، یعنی خدا مستقیماً شر رو صادر نمی‌کنه، ولی خیر رو مستقیماً صادر می‌کنه. من عند الله اشکال نداره، من عند الله باشه مستقیم نیست، شر می‌تواند من عند الله باشه مستقیم نباشه، ولی خیر هم من عند الله هم من عند الله. اینا البته بود بیشتر بحث شما در بحث شروع، اگر وارد شدیم مباحث مطرح. و ثالثا انه لا یفعل القبیح و رابعا لا یرضى لعباده الکفر و خامسا انه لا یستر فی فعله. این پنج تا رو همه مسلمین بلکه همه اهل ادیان معتقدن که خداوند ظلم نمی کنه، مصدر شر نمیشه، فاعل قبیح نیست، راضی لعباده الکفر نیست، و لا یستر و فیفلی، لا یستر و فیفلی، بل یجب اتصاف او به اختیار مطلق. مطلقا یعنی اختیار در مقابل هر اضطراری که بعدا روشن میشه. یک اضطرار به لحاظ ذات، یک اضطرار به لحاظ صفات، اختیار در مقابل هر دو، یعنی نه ذاتش اقتضا دارد که این کار انجام شود جبرن و اصرارن، نه ذات علاوه اراده و داییش و مصلحت اقتضا می کند که این کار حتما انجام شود، هیچ حتمیتی برای خدا نیست، نه حتمیتی که ذاتش اقتضا کرده باشه، نه حتمیتی که مصلحتی بیرونی اقتضا شده باشه. آخه فلاسفه میگن ذات خدا فیاضه، چه بخواد چه نخواد این افرادی ساده میشه، مثل خورشید چه بخواد چه نخواد باید میفوزه، متعفال خیر متشلم میگه بعد از اینکه دایی وجود گرفت، مصلحت وجود گرفت، خدا اراده کرد فعل ساده میشه، ولی بعد از اینکه خدا اراده کرد واجب فعل ساده میشه، یه خدا مستر میشه. فلاسفه ذات خدا رو مستر میبینه، متکلمین ذات به زمین اراده رو مستقیم، ایشون میفهمد اختیار مطلقا، یعنی اختیار در مقابل هر نوع اضطراری، که اضطراری که ذات ایجاب کند، که اضطراری که صفت یعنی اراده ایجاب کند، هر دو رو باید نفی کنیم. عدالت این است که خدا رو مختار ببینیم، نه بگو این به لحاظ ذاتش مجبور است، نه بگو این به لحاظ رعایت فلان مصالح مجبور است، چون این خیلی بحث سنگینه. ایشون در این بحث میخواد با فلاسفه متکلمین همه درگیر بشه. ثم اتفقوا و اجمعوا، یعنی مسلمون، برای این که قول به ذالک، یعنی قول به نفی این پنجتا من ضروریات دین است، و اتفقوا برای این که منکر لها، یعنی منکر این پنجتا، قول بعضها یعنی منکر بعضی از این پنجتا، خارج از زمره مسلمین است. این اتفاق دارن. پس اولا اتفاق دارن برای این که خداوند عادل است، ثانیا اتفاق دارن برای این که این پنجتا از او ساده نمیشه. اما فبعد از آرکل اتفاقی و اجماعت حد زبون، بعد از اینکه این اتفاق و اجماع بیدشن، حزب شدن، شعبه شدن، تحذبو احزابن و تفرقو ایدی سبا. این ایدی سبایی اصطلاحه و نه متفرقی، پایین هم نوشته پابرکی چونم بود. فاکثر الطوائف که متصمه به اسلامند، اتصام یعنی علامت دار، وسم به معنی علامته، که بعضی میگن اسمم از وسم مشتقه، اسم علامت شخصی، یعنی این شخص رو با این علامت میشناسن، با اسمش میشناسن، با علامت میشناسن. از اتصام یعنی علامت، اینایی که علامت اسلام دارن ولو ممکنه باطنن مسلمان نباشن ولی اسم اسلام روشون هست. اکثر طبائعی که متصمه به اسلامن اکتفا کردن در اون چارتای اول به نفی اسم، اسمو یعنی ظلم و شر و قبیح و کفر و اسمشو برداشتن، ولی اصلت المسلمان مسلمان رو اثبات کردن، یعنی گفته به ظاهر که خدا ظالم نیست، ولی وقتی عقیدش رو داره تشریح میکنه پیداست که خدا رو ظالم میدونه. یا گفته خدا منشأ شر نیست، منشأ قبیح نیست، لا یزال عبادل کفر، ولی در وقتی تشریح عقیده میبینید که همه این ستا رو متفق میشه بناهن علا اصول هم طبق قواعدشون، یعنی قواعدی که دارن اقتضا میکند که چنین نسبتی به خدا بدن. این چهارتا رو که دارن از خدا نفی میکنن باید به خدا نسبت بدن، قواعدشون اقتضا میکنه، ولو به ظاهر بگوین که ما نسبت نمیکنیم ولی قواعدشون اقتضا میکنه که نسبت بدن. و قالوا به افواههم ما لیس فی قلوبهم، به زبان گفتن آنچه که در قلب نداشتن. و هؤلاء کالاشعریه و اضرابهم و اضرابهم، اشعریه و امثال اشعریه، شاید باید بحثتون پیش بدیم این چی هست. فَإِنَّهُمْ وَإِنَّكُ الْقَوْلَ بِالظُّلْمِ وَالْقَبِيحِ وَغَيْرِهِمَا، به ظاهر نفی کردن قول به ظلم رو، گفتن خدا ظالم نیست، خدا منشأ قبیح نیست و غیرهما، منشأ شر نیست، لا یزال عباد الکفر، همین رو قبول کردن. لَكِنَّهُ يَلْزَمُهُمْ ذَلِكَ عِنْدَ الْعُقَلَاءِ، وقتی میریم پیش عقلا میشینیم تشریح میکنه اصول و قواعد مذهب اشاعره و اضراب اشاعره رو، میبینیم که یلزمهم ذالک، لازم میباشد اینها رو ذالک، یعنی قول به ظلم، قول به قوی و غیره، کما قد فرق منه فی الکتب الکلامیه و غیره، چنانچه در کتب فرق منه، یعنی از این لزوم، یعنی اثبات شده این لزوم، مطلوب آن شده که قول به قول اشاعره لازم دارد این آموزه، این مطلب در کتب کلامیه و غیر کتب کلامی اثبات شده. پس این چهار جایی که اینها به نفیش قائلن در واقع به اثباتش معتقدن، قولشون نفیه ولی عقیده و قواعدی که دارن اثبات میکنن. این چهار تا مختصر اشاره شد، ولی بعدا به تفصیل وارد بشیم. مقام پنجم مهمه که اضطرار رو از خدا نفی کنیم و اختیار رو برای خدا ثابت کنیم، که این مقام پنجم نیشه رو در دیمسایی این رو باید توضیح بسید.